در برنامه امروز نقد باورها، میهمان جدیدمان مهندس کیوان خسروانی، آرشیتکت متخصص ترمیم بناهای باستانی و منتقد هنری، به پرسش‌های ما درباره آثار هنری که از تمدن باستان ما بر جای مانده است و مقایسه آن با آثار تمدن‌های دیگر و همدوران خود پاسخ می‌دهد. جناب آقای خسروانی، ممکنه که درباره آثار معماری که از دوران هخامنشی بر جای مانده و مقایسه این آثار با آثاری که از تمدن‌های همدوران هخامنشیان، یعنی تمدن رومی و تمدن یونانی، توضیح بدید.
اصولا همیشه خیلی خوبه که آدم بیاد تجزیه و تحلیلی رو با مقایسه انجام بده تا بتونه بهره برداری بکنه. هیچ گروه اجتماعی در هیچ جای دنیا وجود نداره که آدم نتونه چیزی رو در اونجا پیدا بکنه که نتونه بهش افتخار بکنه یا تحسین بکنه یا تمجید بکنه. ولی اگر بخوایم در مورد این مطلب به خصوص که معماری ایران باشه مقایسه بکنیم، من فقط میتونم مطالب اصولا با سوال مطرح بکنیم. چرا ما میدونیم که پارتنون اکروپولیس رو فیدیاس ساخته؟ آرشیتکتش فیدیاس بوده. مجسمه آتنه کار فیدیاس بوده و میدونیم دقیقاً فیدیاس 460 خورده قبل از میلاد به دنیا اومده، 431 مرده. در حالی که ما میدونیم معمار تخت جمشید کی بوده. ما موقعی که به معماری یونان نگاه میکنیم، معماری یونان تقریباً به یک نوع علم معماری نزدیک میشه، در صورت اینکه در تمام طول فرهنگ ایران رشته معماری و هنرمند به عنوان رشته نیست، بیشتر صنعتگر هستن که از طریق ممارست و از نسل به نسل دیگه مهارت رو کسب کردن که میتونن زیبایی به وجود بیارن. وقتی برمیگردیم به فرهنگ یونان نگاه میکنیم، میبینیم حتی جلوی اشتباه دید رو در ستونهای پارتنون فیدیاس میگیره. یعنی دو سوم از زمین به داخل ستون که میایم پهن‌تره، بعد باریک میشه که بتونه جلوی اشتباه دیدو بگیری که ما صاف ببینیم. در صورتی که تنها ستونی که در تخت جمشید ما داریم در کاخ صد ستون، هیپوستیل بهش میگن در معماری غربی، چشمو ناراحت میکنه، برای اینکه جلوی این اشتباه اپتیکو نمیگیره. ما الان خرابه خیلی قشنگی از تخت جمشید داریم، ولی موقعی که ما برمیگردیم تصاویر کامپیوتری رو میبینیم که به اون زیبایی که پارتنون ازم نگاه میکنه است. اصولا معماری پارتنون یک معماری 100% یونانی نیست، در صورت که معماری تخت جمشید یک مخلوطی از معماری یونانی و آسور و کلده، و تنها سرستونی که ما اونجا داریم، سرستون بهش میگن دوبلو ولیوت که دوتا گاف هستن، 100% ایرونی هستن. 2500 بلوک عظیم سنگی فقط برای پارتنون درست شده، در صورت که کشوری که انقدر سنگی داره، فقط دروازه های مثلا کاخ تاچارا که بیشتر از همه جا سنگ به کار برده شده درش، درگاه های استیل مصریه و بینش خشت تمام، و کشوری که انقدر سنگ داره، من همیشه از خودم میپرسم به چه مناسبت یک بنای باستانی سنگی ما نداریم. بناها زیبا هستن، بعدن توضیح میدم یکی یکی این زیبایی از کجا میاد و چرا، ولی از سنگ استفاده نمیکنیم. در تمام نقشه های برجسته تخت جمشید شما یک دونه زن نمیبینیم. وقتی نگاه میکنیم به معماری یونان، میبینیم که در فرونتون و در تمام فریز، یعنی در اون بالای مثلثی که پشتش خرپا قرار دارن، پر از نقش برجسته های فوق العاده زیبایی است از بدن لخت زن. پارچه ها رو خیس میکردن به تن زنا میذاشتن برای اینکه بتونن به عنوان مدل ازشون استفاده کنن. مرد لخت صحنه‌های زیبایی زندگی روزمره دور تا دور این بنا بوده، ولی موقعی که شما به برجسته های تخت جمشید نگاه کنید، مقایسه از خودتون میپرسم کدوم یکی زیباتر. البته این دلیل نمیشه که بگیم چیزی بده یا خوبه، ولی شک نیست که اصولا فرهنگ یونان در تمام رشته ها اثر خودشو نشون میده، که بعد میایم به دموکراسی یونان میرسیم و سقراط و افلاطون و بقیه چیزهایی که در اون فرهنگ هست، که فرهنگی که امروز فرهنگ اصلی حاکم بر دنیاست.
نکته که در آغاز فرمایشاتتون اشاره فرمودید که به نظر من خیلی مهمه، نام بردن از آرشیتکتی است که پارتنون رو ساخت، یعنی فیدیاس. آیا ما در ایران اسم هنرمندی از هنرمندان دوران باستانمون رو امروز در اختیار داریم؟
هنرمند اصلا هیچ وقت در فرهنگ ایران مطرح نمیشه. یعنی حتی استاد عیسی موقعی که به دعوت شاه جهان میره که تاج محل بسازه، اسمش ما میدونیم، وی در خود ایران نمیدونیم. راه دور نریم، شمس تبریزی رو سنگسارون کردن. مولانا چرا نباید به ایران برمیگشت؟ چرا در قونیه مرد؟ چرا مجبور شد صادق هدایت ترک وطن بکنه و اینجا به زندگی خود خاتمه بده؟ با فروغ هم که دیدیم چجوری رفتار کردن. کنیم، من خودم مثلا 13 سال روی فرهنگ صنایع دستی ایران کار کردم. صنایع دستی ایران در درجه 10 در آسیا قرار داره. من به روی لباسای رسمی اوت کوتور آوردم.
بله، من توضیح هم برای شنوندگان عرض می‌کنم که شما نه تنها طراح بخش از لباس‌های ملکه سابق ایران بودید، بلکه اگر اشتباه نکنم مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران ایر از جمله کارهای شما بودید.
دانشگاه‌های مختلف تمام اینا به هم ایران من افتخاری می‌کردم. هرگز فرح بلوی از من تشکر نکرد، ولی کار کردن روی این گنجینه عظیم به قدر فوق‌العاده بود که من اینو با کمال میل کردم. ولی اصولاً وقتی شما به قلمکار ایران نگاه می‌کنید و اونو می‌خواید مقایسه کنید با قلمکار راجستان، قابل مقایسه نیست. ما راجستان خیلی زیباتره. هر ساری زن هندی شاهکار زری‌بافی و ابریشم‌دوزی است، در حالی که در ایران اینطور نیست. حتی به قرقیزستان و گرجستان و بقیه جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی می‌رین همینطور. این است که ما مسئله داریم هنرمندان.
فکر می‌کنم یکم سریع به جلو آمدیم، رسیدیم به دوران معاصر تقریبا. اگه می‌دید برگردیم به دوران باستانمون و اینکه از لحاظ فرهنگی و آثار هنری تمدن ما، تمدن باستانی ما، اولین امپراتوری ما هخامنشیان در مقایسه با امپراتوری‌های روم و یونان از چه جایگاهی برخورداره؟
امپراتوری هخامنشی با اسکندر از بین میره، ولی دوره شکوفایی که همیشه در ایران داشتیم از طریق دشمنان ایران بودن. یعنی دوره سلوکی‌ها بوده که شما بهترین کارهای هنری رو می‌بینید که تلفیقی بوده از معماری یونان، از کارهای مجسمه‌سازی، مفرق‌سازی و برنزسازی یونان تا به امروز.
توضیحاً برای شنوندگان خیلی جوان‌ترمون عرض می‌کنم که سلوکی‌ها یونانی‌هایی بودند بعد از اینکه اسکندر ایران رو فتح کرد و به پیگیری فتوحاتش رفت، به ادامه جنگش رفت، یعنی به طرف افغانستان و هند امروز، یکی از سردارانش به نام سلوکوس رو در ایران باقی گذاشت که این امپراتوری رو در غیاب او اداره کنه. و سلوکوس این سردار یونانی اصلا یک سلسله میراثی رو تأسیس کرد که حدود 100 سال در ایران حکومت کردند
و سربازهایی رو از ارتش خودش میذاره اونجا که با دخترای ایرانی ازدواج میکنن و این فرهنگ یونانی و ایرانی است که دوره فوق‌العاده شکوفایی داره. البته گفتم باز کارهایی که به وجود میاد مثل دو تا مجسمه برنز در ریاچه که شما بهش میگین که اصلا دو مجسمه برنزی است که در ریاچه نزدیک کالابریا در ایتالیا پیدا شده، واقعا این دو تا مجسمه موهاشون صحبت میکنن. شما به هیچ وجه نمیتونین این دو مجسمه رو مقایسه با نقش برجسته های تخت جمشید بکنین. وقتی به ادامه میدیم و به دوره ساسانی ها میایم که نگاه میکنیم، در تیسفان که نگاه میکنین شما باز هم فقط کاخ شما میبینین. یعنی همیشه معماری در قالب نفوذ حکومت یا بدن مذهب بوده، هنر درباری بوده. و وقتی شما نگاه میکنین میبینین که از شهرسازی شما چیزی نمیبینین، عبودیت نسبت به قدرت شما شهرسازی نمیبینید. موقعی که مطالعه میکنین میبینیم شهر پومپئی که 60 بعد از میلاد زیر خاکستر وزوویو میره و وقتی قرن 18 و 19 میان اینو پیدا میکنن، شما در تمام اینجا خیابانهای سنگفرش دارین، شما در تمام اینجا خانه هایی دارین، مغازه دارین، پیشخانه خرید دارین، پیشخانه ایستادن خوردن نوشابه های مختلف رو دارین، خانه ها تمام داره پاسیو هستن که این پاسیو حیات های مرکزی هستن که دور تا دورش اتاق هستن، رنگ های فوق العاده که استفاده میشده برای این اتاق ها، فرسک های زیبایی که اینا داشتن، تمام اینا داله بر این است که اصولا فرهنگ موقعی مطرح میشه که در تمام شونه اجتماع خودشون نشون میده، نه اینکه فقط در اختیار قدرت باشه، که یک مقداری میبره به اونجایی که اصولا فرهنگ ایران یک فرهنگ ایلاتی است. برگردیم باز به معماری، نگاه میکنیم میبینیم که ما اونطوری که مصالح معماری در اختیار داریم جوابگوی معماری نبودیم.
یعنی مصالحش داشتیم ولی استفاده نکردیم.
نکردیم. همیشه مصالح معماری ایران مصالح فقیر بودن، مانع زیباییش نمیشن. ولی موقعی که شما نگاه میکنیم میبینیم که همیشه در بازارهای ایران در زمستون تو گل را میرین، بر تابستون در خاک. سقف سراهای بازار کاشان بی‌نظیر زیبا هستن، ولی تمام اینا با مصالح فقیرن. وقتی شما به پاکستان میرین یا هندوستان میرین از سنگ استفاده میشه. شما موقعی که حتی به مساجد بزرگ سوریه، به دمشق میرین یا به اردن میرین یا در فلسطین از سنگ استفاده میکنن. آیا یه مقداری ما تنبل هستیم اینکه استفاده بکنیم، بخوایم سنگو بکنیم از این سنگ استفاده بکنیم؟ بعد به تمام کارها که نگاه میکنیم، مثلا در دورهای بعد، حتی بعد از اسلام که شما نگاه میکنیم، به شهرها نگاه میکنیم، بعد تاریخانه دامان فوق العاده زیاده، مسجد جامع زواره اردستان ناین بی‌نظیره، ولی باز مساله حقیقتن. بجز موقع هایی که اصولا هم در گفتم، اول سلوکی ها که اسکندر که دشمن به ایران بود فرهنگ فوق العاده جا گذاشت، و بعد درخشان ترین دوره معماری ایران معماری دوره سلجوقیه.
در برنامه جمعه آینده نقد باورها مهندس کیوان خسروانی این مطالعه و ارزیابی تطبیقی را دنبال خواهد کرد.